واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری چهارشنبه 25 ماه اپریل پیشکش میکنم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیشتر از 1000 بم به مراکز تروریستا در افغانستان پرتاب کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه خبری از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
سلام شنوندگان عزیز. ساعت پس از اعلام آغاز عملیات جدید گروه طالبان، وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفت که این اقدام طالبان صرف جنبه تبلیغاتی داشته و هدف آن ایجاد ترس در اذهان مردم می باشد. گروه طالبان امروز اعلام کرد که عملیات بهاری خود را تحت نام جهاد الخندق آغاز کرده است. عملیات جهاد الخندق طالبان در حال اعلام شده که ولایات مختلف افغانستان به ویژه کابل از آغاز سال نو خورشیدی شاهد مرگبارترین حملات انتحاری بوده است. گروه طالبان همچنین با نشر اعلامیه فراخوان مذاکرات صلح حکومت افغانستان را رد کرده و آن را توطئه عنوان کرده است. طالبان ادعا کردند که حکومت افغانستان به بهانه فراخوان مذاکرات صلح تلاش میکند تا افکار عامه را از حضور قوای خارجی در افغانستان منحرف کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه در نشست پروسه کابل برای اولین بار گفت که حکومت تحت رهبری وی حاضر است بدون کدام پیش شرط با طالبان مذاکره کند. سازمان عفو بین الملل می گوید که مهاجران افغان که به دلیل ناامنی و جنگ در افغانستان از این کشور فرار کرده و به ترکیه پناه بردن، جبران اخراج و به کشورشان برگشتانده می شوند. عفو بین الملل بر بنیاد آمار مقام ها و رسانه های ترکیه گزارش داده که در کمتر از 4 هفته گذشته حدود 7100 مهاجر افغان از ترکیه به افغانستان عودت داده شدند. این نهاد حامی حقوق بشر همچنین گفته است که هزاران مهاجر دیگر افغان نیز با خطر برگشتاندن اجباری از ترکیه به افغانستان روبرو می باشند. اما مقام های ترکیه ادعا کردند که پناهجویان افغان داوطلبانه به کشورشان برمیگردند. در این حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که مهاجران افغان از سوی مقام های ترکی مجبور به امضای اسنادی می شوند که به زبان ترکی نوشته شده و اکثر پناهجویان افغان به دلیل نابلدی به زبان ترکی این اسناد را که در واقع سند برگشت داوطلبانه ایشان است ناگهانه امضا می کنند. یک سازمان چپگرای جوانان در پاکستان می گوید که به دنبال حمایت از تحریک تحفظ پشتونهای این کشور نتان از اعضای این سازمان ناپدید شدند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
یک عضو اتحادیه جوانان ترقی‌خواه پاکستان گفت که 7 تن از اعضای این اتحادیه روز یکشنبه پس از آن ناپدید شدند که آنان به حمایت از تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان در شهر کراچی راهپیمایی کردند. به گفته این عضو اتحادیه جوانان ترقی‌خواه پاکستان، دیروز نیز 4 عضو این اتحادیه از شهر کراچی ناپدید شدند، اما سپس 2 تن آنان رها گردیده و به این ترتیب تا کنون 9 عضو این اتحادیه سوسیالیستی ناپدید می باشند. تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان که به دنبال کشته شدن یک جوان پشتون به دست یک افسر پلیس در ماه جنوری ایجاد شد، هزاران حامی را جلب کرده است. در تازه ترین مورد، این تحریک روز یکشنبه یک راهپیمایی را در شهر لاهور برگزار کرد که با وجود فشار ادارات امنیتی پاکستان حدود 8000 نفر در آن شرکت کرده بودند.
روسیه در مورد امکان دست یافتن به یک توافقنامه جدید هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرد. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران در پی کار دقیق برخی کشورها حاصل گردیده و به گفته او تکرار این هم اقدامات پرسش برانگیز می باشد. آقای پاسکوف همچنین افزود که روسیه از توافقنامه هسته‌ای ایران به همان شکلی که است حمایت می کند و به گفته او مسکو هیچ بدیلی را برای این توافقنامه نمی بیند. این در حال است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز پس از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که دو طرف در مورد یک توافقنامه جدید هسته‌ای با ایران صحبت کردند. آقای مکرون افزود که با امضای همچون یک توافقنامه به نگرانی‌ها در مورد برنامه میزایل ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور نیز رسیدگی خواهد شد. وزارت دفاع روسیه در نظر دارد تا یک سیستم جدید دافع هوا را در سوریه نصب کند. این وزارت همچنین گفته که یک میزایل آمریکایی نو تاماهاک را که به دست نیروهای سوری افتاده مطالعه میکند تا روسیه بتواند توانایی میزایل های خود را تقویت کند. در یک انکشاف دیگر در سوریه، گروه حزب الله از عقب راندن شورشیان سوریه از یک منطقه در شمال شرق دمشق، مرکز سوریه خبر داد. با گفته گروه حزب الله که به حمایت از حکومت بشار الاسد در سوریه می جنگد، آخرین موتر حامل شورشیان سوری امروز منطقه بوقلمون شرقی را ترک کرد و این منطقه اکنون به دست نیروهای حکومت سوریه افتاده است. یک قاضی فدرال در ایالات متحده به حکومت این کشور به رهبری دونالد ترامپ دستور داد تا برنامه عدم اخراج 700 هزار مهاجر جوان بدون اسناد قانونی مقیم آمریکا ادامه یابد. پیش از این حکومت آقای ترامپ تلاش کرده بود تا این برنامه را که به نام داکا شهرت دارد توقف داده و روند اخراج مهاجران جوان بدون اسناد قانونی را از آمریکا آغاز کند. اما قاضی محکمه فدرال ضمن آن که بر ادامه این برنامه حکم صادر کرد، با وزارت امنیت داخلی آمریکا دستور داد تا درخواست متقاضیان جدید را برای پیوستن به این برنامه بپذیرد. تا کنون حکومت آقای ترامپ در مورد این حکم محکمه واکنش نشان نداده است. اسلام آباد میگوید که یک دیپلمات آمریکایی نمیتواند خاک پاکستان را ترک کند. تفصیل این بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
پس از آنکه خانواده قربانی یک حادثه ترافیکی در پاکستان علیه دگروال جوزف امانوئل هال، اتشه نظامی سفارت آمریکا در اسلام آباد اقامه دعوا کرد، مقام‌های پاکستانی گفتند که آقای هال نمیتواند از پاکستان بیرون شود. اتشه نظامی آمریکا در پاکستان متهم است که در هفتم ماه اپریل با عبور از چراغ سرخ ترافیک یک پاکستانی را با موترش کشته است. هرچند اتشه نظامی آمریکا مسئولیت دیپلماتیک دارد و حکومت پاکستان نمیتواند او را بازداشت و یا محاکمه کند، اما مقام‌های پاکستانی گفتند که خانواده قربانی این حادثه ترافیکی علیه اتشه نظامی آمریکا اقامه دعوا کرده و خواستار دریافت غرامت میباشد. سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته است که در مورد وضع ممنوعیت بر سفر اتشه نظامی این سفارت با مقام‌های پاکستانی در تماس است.
و هفت کشور بزرگ صنعتی جهان خواستار افزایش تلاش‌های شرکت‌های پیشتاز فناوری و رسانه‌های اجتماعی به خاطر مبارزه با گسترش افرادگرایی شدند. یک مقام کانادایی با بیان این مطلب گفت که وزرای بخش امنیتی این هفت کشور نگرانی‌هایشان را در مورد افرادگرایی در ملاقات با نمایندگان شرکت‌های فیسبوک، توییتر، گوگل و مایکروسافت در شهر تورنتو در میان گذاشتند. این مقام کانادایی افزود که هرچند در این شرکت‌های فناوری در مبارزه با افرادگرایی پیشرفت‌هایی داشتند، اما با گفته او هنوز هم به اقدامات بیشتر نیاز است. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن است، با شرکت‌های فیسبوک، توییتر، گوگل و مایکروسافت در مورد امنیت سایبری و جلوگیری از حملات سایبری توسط تندروان نیز بحث کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم گزارش های این برنامه. در حالی که با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان، با وجود مشکلات از این کشور از رده 120 به جایگاه 118 قرار گرفته و پیشرفت‌های در زمینه آزادی بیان وجود دارد، اما در تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان، صبح چهارشنبه 25 ماه اپریل مخالفان مسلح یک خبرنگار افغان در قندهار به گلوله بستند. جزئیات بیشتر از همکارم آقای عزیز الله پوپل میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین و جزئیات بیشتر در رابطه با آقای عبدالمنان ارغند، این خبرنگار آزاد در قندهار، ارائه بکنین و اینکه چگونه مخالفان مسلح او را به گلوله بستند.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 9 بجه قسمی که شما گفتین، منان ارغند در حوزه نوم شهر قندهار در شمال، ای از خانه خود به طرف دفتر کاری خود در حال حرکت بود که دو تن متسکل سوار بالایشان گلوله باری میکنه و بالاخره ایره به هلاکت میرسانه. سخنگوی پولیس قندهار هلال متی الله هلال به صدای امریکا گفتن که پولیس به این عرصه مخالفین مسلح دولت یعنی طالبان را مقصر میدانه و نیروهای امنیتی قندهار کوشش میکنن که عاملین این رویداد را دستگیر و به پنجه قانون بسپاره. و در پالوی ازی به صورت کل خبرنگاران ولایت قندهار و خبرنگاران حوزه جنوب از این رویداد به ندرت در تشویش هستند و از نهادهای قانونی و مراجع قانونی میخواین که در این مورد تفتالش های جدی خود کنن تا عاملین این رویداد دستگیر شوند و در حوزه جنوبی غرب بدون از این رویداد چند رویدادی دیگه هم بود در سالهای گذشته که یکی این رویداد هم با مقسم و با مشکلی که خواستی خبرنگاران مثلا پیگیری نشده است.
آیا به نظر شما که خود شما یک گزارشگر هستین حمایت از ژورنالیست‌ها و چقدر جان ژورنالیست‌ها مسئول است در چنین نواحی و حکومت در این زمینه چقدر تلاش کرده؟
حکومت در برنامه‌های عام و یا هم در ملاقات‌های روبرو تنها اطمینان می‌دهن که در بخش مسئولیتی کاری خبرنگاران اینا کوشش می‌کنن، اما در عمل همچون رویدادها ایره به اثبات می رسانن که در عمل چیز دیگری هستن. و قسمی که پیشتر برتان یادآور شدیم خبرنگاران از این ناحیه بسیار جاده تشویش هستن و هر روز با یک نحو در تهدید هستن و این تهدیدها هم مستقیم هستن و هم غیر مستقیم هستن. به منان ارغند تقریبا در دو ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی، از طرف نهادهای امنیتی به گونه رسمی مکتوب داده شده بود که جان عزیز و یا هم یکی دیگر خبرنگاران در خطر هستند. بنابراین اینا باید در گشت و گذارها و یا هم در فعالیت‌های روزمره خود کوشش کنند که به جاهایی نرن که مثلا خطر اینا احساس میکنند. این امو موضوعاتی هستن که در گفتمان یک چیز هستن اما در حقیقت با چیز دیگه هستن که در کل این بالای کاری خبرنگاری و هم بالای ذهنیت روزمره خبرنگاران تاثیر بسیار زیاد دارن.
تشکر آقای پوپل. آیا کسی یا گروه مسئولیت این ترور را به دوش گرفته؟
تا بالی نخیر، فقط بعد از این که از طرف نهادهای امنیتی بمانان ارغند یک مکتوب ارسال میشه که گویا مخالفین مسلح دولت میخواهیم که یک تعداد خبرنگاران هدف قرار بگیرن، از او به بعد باز اتحادیه‌های خبرنگاران و یا هم اتحادیه‌های صنفی خبرنگاران با سخنگوی مخالفین مسلح دولت در تماس بودن. اونا گفتن که در سطح رهبری مخالفین مسلح دولت راجع به خبرنگاران کدام تصمیم نگرفته شده است، اما یکی داد ملاحظات هستن راجع به فعالیت‌های خبرنگاران که در سوشل میدیا یا هم در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و در حمایت دولت جات به ادای مخالفین مسلح دولت که گویا تبلیغات میکنن. در فعالیت های اوی در خبرنگاران گفتن که ملاحظه هستن اما به سطح پایین، ولی به سطح رهبری مخالفین مسلح دولت میگه که راجع به این موضوع کدام تصمیم نگرفته شده. البته این موضوعات هستن که تقریبا در دو ماه گذشته ما شاهدشان بودیم، اما در عمل این موضوع که هم خود مخالفین مسلح دولت در این رویداد سکوت اختیار کرده، چیز را نگفته، نه این موضوع تقبیح کرده و نه هم مسئولیتش به دوش گرفته، یعنی ساکت ماندنی از یا که چیز تصیره نکدن، این به معنی از یعنی به گمانی اکثریت خبرنگاره که عاملین این رویداد مخالفین مسلح دولت هستند. بله. چون سابق هم برای جا هم به گونه تلفنی برشان اخطار داده شده بود و هم به گونه رسمی از نهادهای حکومتی برای جا خبر داده شده بود.
تشکر آقای پوپل از گزارش شما. گزارش بود در رابطه با کشته شدن عبدالمنان ارغند، نخستین خبرنگاری که در سال 2018 میلادی کشته میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. 700 تن از کماندو و افسران و سربازان جوان داوطلب پس از سپری کردن تعلیمات و تمرین های نظامی از مکتب تعلیمات عالی نظامی سند فراغت خود را به دست آوردند. مسئولان ارشد وزارت دفاع افغانستان پیوستن این تعداد جوانان را در جمع نیروهای خاص کماندوی افغانستان گام به جلو قلمداد میکنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
به تعداد نزدیک به 700 تن از منصوبین قول اردوی عملیات خاص کماندو که تعلیمات پرمشقت 14 هفته‌ای نظامی را موفقانه سپری کرده بودند طی مراسم خاص از مکتب تعلیمات عالی سند فراغت حاصل کردند تا در صفوف سایر کماندوهای افغانستان که نام خوب در اردوی افغانستان دارد بپیوندد. مسئولان ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان پیوستن این تعداد از افسران، بریتملان و سربازان جوان در جمع نیروهای عملیات خاص کماندو را یک گام به جلو در جهت توانمند شدن قول اردوی عملیات خاص و دفاع از حاکمیت ملی افغانستان و همچنین باعث تشویش دشمنان افغانستان خواندند. جنرال عبدالحمید حمید معاون سردرستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در مراسم توزیع سند فراغت این جوانان گفت که کماندو نام قهرمانانی است که بر علاوه عملیات شجاعانه خود از 6 قول اردوی دیگر نیز حمایت میکند.
کماندو عادی نوم نده، کماندو اغه نوم دی چه قهرمانه نوم ده، اغه څوک چې زړور وي.
کماندو نام عادی نیست، نام قهرمانان است، نام دلیران است، نام شیرمردان است که در عملیات کماندویی شرکت میکند و کماندو نه تنها خود عملیات شجاعانه انجام میدهد بلکه حمایت 6 قول اردوی دیگر را نیز به عهده دارد. معاون سردرستیز افغانستان از انکشاف و تجهیز کماندو با وسایل و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته اطمینان داد و گفت که ما از حمایت جهانی برخوردار هستیم، باید مورال قوی داشته باشیم.
حمایت جامعه جهانی دارم، شما میبینین همکارای ما همراه ما هست، هیچ وقت ما را تنها نمیمانه، روز وعده میده که تا که دشمن از با کلی از بین نبردیم، طالبان را از بین نبردیم، داعش از بین نبردیم، مثلا تروریست‌ها را از بین نبردیم، قاچاقبرا را گم نکردیم، به ما همیشه هستیم همراه ما هست.
و ما قماندان عملیات خاص کماندو پیوستن این تعداد جوانان غیور افغانستان به صفوف کماندو را که آگاهانه تعلیمات دشوار نظامی را سپری کردند یک مژده به مردم افغانستان خوانده گفت ما از حمایت مردم خود برخوردار هستیم.
مونږ او تاسو دی افغانستان دی ولس ملاتړ لرو، مونږ او تاسو دی افغانستان دی سیاسیونو، دی جهادي معزز و مشرانو، دی خلکو دی استازو، دی ټولو ملاتړ لرو.
ما حمایت و پشتیبانی مردم خود را داریم، حمایت سیاسیون افغانستان را داریم و از پشتیبانی نمایندگان مردم برخوردار هستیم و حمایت همه مردم خود را داریم. با موجب معلومات وزارت دفاع ملی افغانستان همکنون یک نیروی مقتدر کماندو با کمیت نزدیک به 18,000 نفری وجود دارد و بر علاوه مکتب تعلیمات عالی، مرکز تعلیمی نظامی کابل با تعداد 14 مکتب مسلکی نظامی در تمام قلوردوهای افغانستان هم مراکز تعلیمی وجود دارد که جوانان و پرسنل نظامی را آموزش و پرورش می دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
قبل از اینکه گزارش های بعدی را دوام بدهیم توجه کنید به خبر که میلز از کابل رسیده. بر اساس گزارش ها گفته میشه که لحظات پیش یک بم دستی به یک مرکز پلیس در ناحیه دوم شهر کابل پرتاب شد و اما تاکنون از گزارشی از تلفات در دست نیست. جزئیات بیشتر در برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا فراموش نکنید. وزارت دفاع آمریکا گفته که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیشتر از 1,000 بم به مرکز دهشت افغانان در افغانستان پرتاب کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از انداخت بیش از 1,000 بم بر مراکز مخالفین مسلح در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی خبر داد، وزارت دفاع افغانستان میگوید در این بمباردمان‌های هوایی بر مخالفین مسلح تلفات زیاده وارد شده است. محمد رودمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات هوایی در هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان در مغاره ها به خود موازی جور میکنند و فابریکات مواد مخدر و منشازی ساختند، ما توانستیم که برای از بین بردن از یا ایالات متحده امریکا در یک هماهنگی قوی که همین موازی و لیدران از یا نشانه گرفته شود که تاثیرات خوبی داشته.
این در حال است که رهبری نیروهای هوایی وزارت دفاع آمریکا گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی بر مراکز مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان 1186 بمب انداخته شده است. در گزارش نشر شده در این مورد آمده است که ارقام بمب‌های انداخت شده بالای مخالفین مسلح در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر است. هرچند وزارت دفاع آمریکا در مورد اینکه چه تعداد مخالفین مسلح در اثر انداخت این بمب‌ها کشته شده ابراز نظر نکرد، اما گفته است که در این حملات به زندگی افراد ملکی توجهی بیشتر شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی گفته بود در سال 2017 میلادی بر ضد مخالفین مسلح در افغانستان 751 حمله هوایی انجام شده که این بمباردمان ها در جریان 8 سال گذشته به سطح بلند بوده است. از سوی هم شماره کارشناسان میگویند نیروهای خارجی در برخی حالات بدون هماهنگی نیروهای امنیتی افغان مناطق را تحت بمباردمان قرار دادند که بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. کابل خان تدبیر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در افغانستان بر ساختمان ها موترهای ملکی برخی جاهای دیگر بمباردمان صورت گرفته و این از جمله عوامل است که میان دولت و مردم فاصله ایجاد کرده است.
آقای تدبیر تاکید میکند که بمباردمان علیه مخالفین مسلح باید در هماهنگی کامل و اطلاعات دقیق بیان نیروهای افغان و آمریکایی طوری انجام شود که مکاتب، منازل مردم، شفاخانه ها، مساجد و برخی تاسیسات عامل منفعه از آن متضرر نگردد. اما وزارت دفاع میگوید تلاش میشود تا در بمباردمان نیروهای افغان و خارجی برای مردم ملکی آسیب نرسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، برای اولین بار محکمه عالی ایالات متحده یا ستر محکمه ایالات متحده امروز آینده پالیسی های مهاجرت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را مورد بحث قرار میدهم. ستر محکمه ایالات متحده به صورت مشخص مشروعیت پالیسی رئیس جمهور ترامپ در مورد ممنوعیت سفر شهروندان چندین کشور دارای اکثریت مسلمان مورد بحث قرار میده. جزئیات بیشتر و آخرین یافته ها و تحولاتی خبره از همکارم آقای نجیب الله احمدیار میشنویم که همین لحظه در واشنگتن در برابر محکمه عالی واشنگتن قرار دارن. آقای احمدیار سلام، به شما خوش آمدین. تا کنون آیا یافته هایی دارین در این مورد که روی چی مسائل بحث شده و چی تصمیمی گرفتن اقضات ستر محکمه؟
سلام عرض میکنم به شما آقای سکنی و به تمام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. قسمی که شما گفتین امروز بحث در مورد قانونی بودن و یا مشروعیت فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که ورود شهروندان چندین کشور به ویژه کشورهای عمدتاً با جمعیت مسلمان هدف قرار میده امروز استدلال موافقان و مخالفان میشنوه شورای عالی 9 نفری قضات ایالات متحده. وکلای مدافع هر دو طرف، هم وکیلای که طرفدار عزیز و هم وکیلای که مخالف از این طرح هستند، امروز بحث و استدلال شروع میکنند در محکمه عالی ایالات متحده. اما انتظار نمیره که بحثی با این جدیت که سبب واکنش های فراگیر در سراسر ایالات متحده شود در یک روز خلاصه شود. در گذشته هم نیست مباحث جنجالی از این قبیل چندین روز حتی چندین هفته را در بر گرفته و انتظار میره که امروز همین بحث به دراز بکشه. همین لحظه ما در مقابل مقر ستر محکمه ایالات متحده هستم. گروه از مخالفان که عمدتاً فعالان مسلمان هستند در برابر ساختمان ستر محکمه صف کشیدن و شعار میتن و خواستار از این شدن که محدودیت بر ورود شهروندان مسلمان به ایالات متحده وضع نشود. ستر محکمه خواستن که برخلاف از این فرمان رئیس جمهور
آیا آقای احمدیار، آیا این برای که قبلا هم چند بار توسط محکمه‌های ایالتی قانون به حالت تعلیق در آمده بود، آیا امروز این نشست محکمه عالی نشست آخری است و سرنوشت ساز است؟
بله، در ساختار محاکم یا ساختار عدلی قضایی ایالات متحده عموما قضایا با محاکم ایالتی، محاکم فدرالی راجع میشه و با محاکم ایالتی و بالاخره محاکم فدرال، زمانی که فیصله های از محاکم قناعت مدعیان فراهم نسازه قضایا راجع میشه. قسمی که همین قضیه فرمان رئیس جمهور دونالد ترامپ یک اجتماع مسلمانان از ایالت هاوایی با جمعی از وکلای مدافعشان در این دراجه ساختن، اما چیزی که در اینجا بسیار مشخص است که استر محکمه فرمان صادر نمی کنه که تطبیق شود و یا تطبیق نشود. بیشتر استر محکمه از رهگذر قانونی بنابر مندرجات قانون اساسی ایالات متحده در مورد قانونی بودن و مشروعیت از این تصمیم میگیره و میگه که آیا همچون تصمیم قانونی و یا که غیر قانونی، و پس از اوست که مراحل دیگر تعیین میکنه. اما در نظام عدلی و قضایی بله، گفته شما درست است که آخرین نهاد است که به این موضوع میپردازه.
آیا این مسئله به نظر شما چی حساسیت هایی را در رابطه با شهروندانی که در اینجا مسلمانی که در ایالات متحده قرار دارند و یا هم در خارج از ایالات متحده با وجود خواهد بیاره؟
بیشتر در ایالات متحده داغ است. بیشتر مخالفان از این فرمان ایره نقض قانون اساسی ایالات متحده، خلاف ارزش‌های آمریکایی و خلاف ارزش‌های بشری می‌خوانند. اما موافقان از این طرف، کسایی که از این طرف به شمول رئیس جمهور دونالد ترامپ حمایت می‌کنند، اونا میگن که وضع همچون محدودیت بسیار ضروری است به خاطر از اینکه این امنیت ملی ایالات متحده را تامین میکنه. همچنان یک نکته را که باید فراموش نکنیم که رئیس جمهور دونالد ترامپ از آغاز کاردار انتخاباتی خود میگفت که در صورتی که به ریاست جمهوری برسه محدودیت کامل بر ورود شهروندان مسلمان در ایالات متحده وضع میکنه، و کسایی که مخالف از این فرمان هستن بیشتر صدور این فرمان برخواسته از شورای انتخاباتی رئیس.
یعنی اون کسایی که به گفته ایالات متحده واجد شرایط مسافرت هستند، درست است؟ یعنی بعد از یک تحقیق در صورتی که اونا واجد شرایط نباشند.
چیزی که بسیار مهم است، حکومت ایالات متحده میگه شهروندان از این کشورها که من کشورهای مطبوعشان قدرت ازیرا ندارن یا اینمه قدر ظرفیت استخباراتی و تحقیقاتی را ندارن که واقعا تایید بکنن که بله، اینمه شهروند ما که ایالات متحده میره با هیچ گروه دهشت افغان ارتباط نداره و هیچ گونه تهدیر متوجه ایالات متحده نمیکنه. با آن هم بحث طرح شدن از این موضوع در سطح ریاست جمهوری و گفتمانی که در یک سال گذشته حاکم بوده در ایالات متحده، بالای از هان اومد در ایالات متحده تاخیر گذاشته. بنیاد تحقیقاتی پیو اخیراً تحقیق را در این مورد انجام داد، سروی را انجام داد و بر اساس یافته های از این سروی کم از کم 50% جمعیت مسلمان امریکایی که 1% جمعیت عمومی ایالات متحده را تشکیل می دهد، در این سروی گفتن که در سال 2017 میلادی به نحوه از آنها با تبعیض دینی روبرو شده. پس بس به اینجا خلاصه نمیشه که آیا این دیدگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ است و یا هیچ. در مجموع این بالای از هان عمومی امریکایی تاثیر بر جا گذاشته.
بله، تشکر آقای احمدیار. و به عنوان سوال آخر، چی پیش بینی ها میشه که بعد از اینکه تصمیم گرفته شد آیا این مسئله دوباره به کنگرس ایالات متحده راجع میشه و یا این تصمیم نهایی است و بعدا رئیس جمهوری
واسه به این داره که بله، حکومت ایالات متحده رئیس جمهور دونالد ترامپ چقدر استقبال میکنه و چقدر میپذیره تصمیم استر محکمه را. نکته که باید اینجا شاهانی یادآوری است، اعضای شورای عالی سرمحکمه یا قضات سرمحکمه ایالات متحده 9 نفر هستند. 9 عضو هستند که اینا از طرف رئیس جمهور پیشنهاد میشن و بعد از او کنگرس اینا را تصویب میکنه و به این کرسی میرسن. فعلا از 9 عضو موجود در اینجا 5 عضو از این توسط رؤسای جمهور جمهوری خواه معرفی شده و فقط 4 عضوی از این از طرف رؤسای جمهور دموکرات. هرچند اینا قضات نباید هیچ گونه گرایش حزبی داشته باشن و بر اساس خواسته های حزبی تصمیم نگیره. با آن هم بعض فعالان میگه که احتمال داره که معرفی شدن از اینا به ای پست از سوی یک رئیس جمهور دموکرات و یا جمهوری خواه احتمالاً، واژه احتمالاً میگم که تصمیم بالای تصمیم گیری از اینا اثرگذار باشه و به خاطر تصمیم گیری سر محکمه کم از کم 5 عضو از شورا باید رای بده که فعلا 5 عضو از طرف جمهوری ها معرفی شده.
بنان تشکر آقای احمدی یار از گزارش شما. گزارش بود در رابطه با اینکه اولین بار محکمه عالی ایالات متحده پلیس های مهاجرت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مورد بحث قرار میده. و همچنان خبر آخری که 2 بم در ناحیه پل باغ عمومی انفجار کرده و به گفته دکتر وحید مجدو 3 تن از مجروحان به شفاخانه انتقال داده شده.